دكتور اورتوبيد مراجعه بکنه، هم برای تشخیص اولیه و هم برای اقداماتی که به صورت بگیره. برای اقداماتش هم در قدم اول معمولا یک سری حرکات، ورزش ها و اقدامات به اصطلاح مشاوره است که یک نفر چی کلاسال چی جوان چی طفل باشد این چیزها را باید رعایت کنند. توصیه های مختلفی وجود دارد که باید این مسئله رعایت شود در طول زندگی. جوان نوجوان و کلانسال اینا را رعایت بکنند. در قدم دوم اقدامات دیگه است، ممکن است فیزیوتراپی انجام به صورت ضرورت باشد. معمولا توصیه میشه و در فیزیوتراپی ضمن اینکه اقدامات توصیه فیزیوتراپی انجام میشد ورزش های خاص، حرکات خاص و اقدامات خاصی هم به اونا آموزش داده میشه.
آقای دکتر مقدار بلندتر صحبت میکنین؟
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم میگم که اقدامات برای درمانی یک خوب اقدامات ورزشی، بعضی حرکات و بعضی اقداماتی است که یک طفل، یک نوجوان، جوان یا کلانسال باید اونا را یاد بگیره و رعایت بکنه برای درمان. یک قدم اول است و بسیار افراد از این نتیجه میگیرن. اگر نشود باید برو فیزیوتراپی، یعنی با نظر ارتوپید تشخیص بده که ایش افتادگی شانه و کوز شدن شانه افزایش پیدا کرده و با این اقدامات اولیه و حرکات و ورزش ها و تغییر وضعیت خوب میشه، جلسات از درمان فیزیوتراپی برشان توصیه میشه که در اونجا اقدامات لازم، ورزش ها و حرکات لازم به اونا یاد داده میشه و تا یکی بهتر شوند. و نهایتا ما البته لیزر درمانی باز چیزهای دیگه هم داریم و نهایتا جراحی افتادگی های شانه، قوس شدن شانه اگر شدید باشه و علتهای خاص مربوط به مهره های گردن، دیسک بین موضعی و عصب گردنی و تحلیل رفتن عضلات باشه، اینجا دیگه باز اقدامات جراحی در یک مراحل خاصی ممکنه که ضرورت داشته باشه. چیزی که الان ما میخوایم در پایان اشاره بکنم، این سوال بسیار ارزشمندی است بخاطر اینکه یک چیزی را شنونده عزیز پرسیده بخاطر مشکل خودش که ممکنه بسیاری از خانواده ها اطفالشان خدای نخواسته این مشکلات داشته باشن، نوجوان هایشان این مشکل داشته باشن و اینا اصلا حساس نباشن، فکر کنن طبیعی است دیگه، شانی خود کج میگیرن، یک کمی کج افتاده. تست های خاصی هم هست که حالا من در از طریق رادیو شاید نتانم به خوبی بیان بکنم که ما اگر بخوایم تشخیص بدیم چه کار باید بکنیم. یک تست شما اینجا میگم برای مکان شنوندهای ما استفاده بتانه ای چیزی که من میگم. ما مثلا میتونیم از اولاد خود، از جوان، از هر کسی در هر سن و سالی بخوایم که بیای مستقیم متو عادی خود از پشت خود به دیوار تکیه بده. در شرایط عادی وقتی بیمه به دیوار تکیه میده و پشت دیوار ایستاد میشه، باسن، وسط کمر، شانه ها و سر باید به طور عادی به دیوار بچسبه. این حالت طبیعی است. اگر ما دیدیم که در این حالت شانه ها به دیوار نمیچسبه، ما برای دختر و پسر خود گفتیم که به دیوار ایستاد شو خود بچسبان، ببینیم شانه ها از دیوار فاصله داره، باسن و کمر چسبیده ولی شانه ها فاصله داره، یعنی افتادگی شانه ممکن است وجود داشته باشه. سر هم باید به صورت عادی بچسبه. اگر ما دیدیم که برای چسباندن باسن و چیز پشت، یعنی ایستادن در به سمت دیوار، باسن و پشت و شان به دیوار میچسبه، اما شانه ها را یا سر این فرد باید خودش اراده بکنه که بچسبانه. یعنی به صورت خودآگاه این را بچسبانه، این منشی است که افتادگی شانه داره. این چسبیدن باید به صورت خیلی معمولی و عادی باید صورت بگیره که ما بدانیم که اینجا افتادگی شانه صورت نگرفته. یا یک نفر تست دیگه ایست که یک نفر را باید بگیم شما راست استاد شوید، دست های خود مستقیم به بدن خود بچسبانید، بازوها هم راست به سمت پا باشه. اینجا ما به دست و شست فرد دقت کنیم. به صورت معمول اگر افتادگی شانه نباشه، دو تا شست باید به سمت جلو باشه و کف دست باید به بدن بچسبه. اما اگر دیدیم که در شرایط عادی که میگه شما دست خودم تو آویزان کن معمولی، نه که خودش شکل بده به دست خود، یعنی خودش ارادی این کارو بکنه، دست خود شما به سمت در کنار دو طرف بدن خود آویزان کنین به صورت عادی، اگر شست ها روبروی هم قرار گرفتن و کف دست به سمت عقب رفت، این یک نشانه اولیه از افتادگی شانه می طلب باشه. منظوری که باز این چیزها رو میشه مطالعه کرد، از اینترنت هم میشه اینا رو جستجو کرد که خانواده ها اگر اهمیت بدن به سلامتی اولاد و اطفال خود میتونن با این معلومات یک بررسی های رو انجام بدن و اگر خدای نخواسته مشکلی بود هر چی زودتر باید اقدام شد. و گفتیم که بهترین زمان هم سنی 17 ساله
سن 17 سالگی. بعد در چه صورتی حالت این دستا در چه صورتی اگر باشه دیگه درست است؟ مثلا افتادگی نیست؟
افتادگی؟
بله، شما گفتین اگر این شست ها در روبروی هم قرار بگیره و کف دستا به طرف عقب باشه افتادگی
یعنی است. تقریبا یک نشانه از افتادگی شان است.
بله.
اگر شست ها به سمت به صلا روبروی هم قرار بگیره و کف دستا به عقب بره، در شرایط عادی وقتی این نفر افتاد میشه شست ها رو به جلو است.
بله.
و کف دست به سمت بدن است.
آها،
متوجه هستید؟
بله بله.
گیره که حالی من باز من تاکید میکنم گیره ما ارادی نباید طور بگیریم.
بله بله.
یعنی
خود حالت دست به صورت طبیعی باشه.
آه، طفلی که اونجا یا طفل یا جوان یا کسی را که میگیم برش یاد نتیم، او رو باید عادی بگیم که رسه خود آویزان که معمولی دست به کنار بدن خود. ما دقت بکنیم که کف دست به سمت عقب رفته یا به سمت بدن هست. این نشانه اگر به سمت عقب بود و شست ها رو به هم قرار گرفته بودن، این معنیش ایست که افتادگی شانه داره صورت میگیره، شکل میگیره.
بله بله، بسیار خوب آقای دکتر، تشکر از شما. حالا من همین لذت از ذهنم آمد که درباره زانوی پرانتزی هم باید یک چنین سنجش هایی باید باشه. حالا اگر میشه در حد یک دقیقه ایرم گفت که خوب، اگر نمیشه که باز گذاشت به برنامه شنبه، انشالله باز شنبه در این باره با شما صحبت بکنیم.
البته راجع به زانوی پرانتزی تا جایی که ما یادیم از قبلا هم صحبت کردیم، ولی خب ما همینقدر اینجا بگویم که زانوی پرانتزی البته خب دو حالت داره، یا حالت قوسی شکل داره یا حالت ضربتری داره. که مهمش امو ظاهر زانوست.
بله بله.
برای تشخیص، یعنی یک نفری که دچار زانوی پرانتزی شده مخصوصا حالت قوسی برای خودش گرفته،
بله،
کاملا مشخص میشه هم خودش و خودش شاید حواسش نباشه. یک نفر که معمولا در سنین میان سالی و کلان سالی رخ میده، ممکنه در یک اطفال مثل مادرزادی مسئله باشه.
بله.
حتی در یک نوزاد یک ساله دو ساله و سه ساله ممکنه مشاهده شود.
بله.
از ظاهر زانو کاملا مشخص است که زانو او استقامت مستقیمی که باید داشته باشه
بله.
این طبیعی است. من میگم تأکیدی بکنم که
بله.
در سنین پایین در زیر یک سالگی و اینها معمولا اطفال مقدار قوس پا دارن که مادرها به عنوان اعتراف و پرانتزی بودن مثلا زانوها تلقی نکنن.
بله بله.
خودش راست میشه، اما در سنین بالاتر این مسئله است که با ظاهر قضیه بسیار اگر پیچیده باشه و درد که معمولا درد و اینها هم همراهش هست و محدودیت حرکت و نشستن
بله.
با تشخیص پزشک و تست هایی که اونا اندازه گیری ها و وسائلی که اندازه می گیرن کاملا تشخیص میکنن با عکس و این چیزها با گرافی و رادیوگرافی که اونجا دیگه باز قطعی تشخیص داده میشه که به چه حد است و چه کار بهش ها.
بسیار خوب، تشکر آقای دکتر، لطف کردین، بحث خیلی مهم بود و ما این بخش را یک مقداری مفصل تر در خدمت دوستای عزیز بودیم، استفاده کردیم از صحبت‌های خوب شما. خدا نگهدار.
وی بچه‌م گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برای پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما. آقای دکتر، سوال فرستادن دوستان ما، نوشتن که بهترین غذا برای این بازم سوال بخونیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون. یک پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را، گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبریزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر صاحبم جواب میده. خب؟
خوب است.
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
خب انشالله که سلامت باشین و تندرست. واقعا باید مراقب یکی که اعضای بدن بود، شانه، دست، پا، زانو، کمر، گردن و ای اسکلتی را که خدای مهربان آفریده که بتانه بدن استوار باشه، مراقبتش خودش یک فرهنگ است، یک فرهنگ سازی میخواد که به خصوص در خانه و خانواده، حالا که دیگه گوشی یکا هم در دست همگی هست، یکی چه قسمی بشینن، درست اصولی بشینن، خیلی سرخم نباشه، با کمر آسیب وارد نشوه، شانه ها دچار افتادگی نشوه، خودش اصلا یک فرهنگ است که انشالله خانواده های عزیز به خصوص پدر و مادرها در این باره اطلاعات و دانسته هایشان زیادتر باشه و بتانن هم خودشان مراقبت بکنن از خودشان و هم از فرزندان عزیزشان. خب خوشحال هستیم که در جمع شما هستیم. لیلا جان از مزار شریف نوشته ما در محله شفاخانه زندگی میکنیم، شفاخانه برات، و مردم از قدیم و ندیم با هم صمیمیت عجیبی دارن. اگه غم باشه یا شادی، خانه هایشان در اختیار همدیگه است. نوشته پارسال که پدرم فوت کرد، اقوام نزدیک ما خو نبودن، چون یا مهاجر شدن یا دیگه شهر بودن، ولی همسایه ها نماندن که ما غصه بخوریم و خانه هایشان در اختیار ما گذاشتن. مراسم مشترک برقرار شد و برگزار شد و همدلی کردن و دوروبر ما را گرفتن و پر کردن و خیلی خوب است. بله، این رسیدگی ها، این همدلی ها، این با همی ها آدابی هست که در بین مردم ما بوده و انشالله همچنان باشه و برقرار بمانه.
خصوصیت خوبه که داشته باشه که مثلا خود همسایه پدر مادر باشه، با خود همسایه خواهر باشه، خود همسایه برادر باشه، یعنی با هم خصومت ندیشه باشن، همدیگر خورد درد کنن.
من به نظرم همسایه خوب همسایه که ضمن این که اون حدودی رو که باید با دیگران رعایت کنه هواش رو هم داشته باشه و در کنارش قرار بگیره، حالا هم در شادی هم خدایی نکرده در غم. به نظرم همسایه خوب یه همچین آدمی میتونه باشه.
هستن الان همینجا هستن، نسخر جان هست، محمد هست، زیادن که ما همینجا با هم بزرگ شدیم و احمال کم هستن، هر جا مثلا میلی خواسته باشه بریم، جای خواسته باشه بریم، زنگ میزنم با ما همه هنگ میکنم میریم بریم بردن.
خب همسایه داری؟ بله، خدا را شکر که همچنان این رابطه ها گرم است و این یکی از داشته های زیبای فرهنگ عامه در افغانستان هست. ممکن است که آپارتمان نشینی کم کم زیاد شده و شده آهسته آهسته، ولی قرار نیست که زندگی آپارتمان نشینی ما را از همدیگه دور بکنه. این داشته های فرهنگی را همچنان هوش ما طرفش هست و در جامعه افغانستانی که دیگه اصلا باور به این دارن که همسایه از برادر هم کرده پیشتر است.
ما باید خوب باشیم، ما خوب باشیم، تبسم داشته باشیم، اخلاق خوش داشته باشیم، رفتار خوش داشته باشیم، تا او همسایه که مثلا کمتر رفتار خوش اخلاق خوش داره از ما یاد بگیره که چی به چر دعوا نکنه، وی که عصبانی نشه به سر ازی به سر ازی، ما باید رفتار خوشی داشته باشیم گونه از ما درس بگیرن.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، دعوتتون میکنیم که شنونده بخش نمایشی برنامه باشین.
مادر جان، من دلیل مخالفت شما رو نمیفهمم. چرا باید مخالف خوشبختی ما باشین؟
بچه قندم، جان مادر، امیر جان، آخه من خو مخالف خوشبختی تو نیستم گل مادر. هیچ پدر و مادر مخالف خوشبختی اولاد خود نیستی را بفهم.
خی پدر جان قانع کنن که من کت سهر ازدواج کنم.
این حالا خوب شد، بازم که گپ خود زده رایستی. یک ساعت است که کدت میگم این دختر به درد تو نمیخوره، باز گوش نمیکنی که.
مادر جان، من و سهر هم دیگر میخواییم، هم دیگر دوست داریم.
چند دفعه برات بگویم او بچه، یک دفعه سونه خانواده سیل بکو، چشمت واز کو، باز خودت متوجه مخالفت ما و پدر جانت میشه که الهی ما مخالفت نمیکنیم.
من نمیفهم، پدرام گپ شما رو میزنه، میگه اونا پیسه دار هستن، ما به پیسه هستیم. خوشبختی دو نفره، پیسه معلوم میکنه، پیسه تعیین میکنه. به خدا پیسه تعیین نمیکنه، ما هم تلاش میکنم که پیسه پیدا کنم، اصلا من پیسه دار خواهد شدم.
در دانشگاه درس خواندی بچه‌م، ولی یک مسئله به این آسانی را عقلت نمیکشه که بفهمی و درک کنی گفتی خودت.
عقلم میکشه، میفهمم مادر جان. شما میگین که ما از حیث فرهنگی فرق میکنیم، سحر در خانواده پیسه دار کلان شده، من در خانواده بی پیسه.
گپ حق است بچه‌م، دلیل اصلی مخالفت پدر جانت هم اینمیست، تو نمیتونی خواسته های دختر سحر را پورا کنی.
سحر سختی ندیده است، هر چی خواسته برش آماده بوده و هر جایم خواسته رفته، تمام امکانات در اختیارش بوده.
مادر جان، ما بار بار در همین موردی که شما خودتون میگین با سحر صحبت کردیم. سحر میگه پیسه برش مهم نیست، میگه فکر نکو که ما در یک خانواده پیسه‌دار کلان شدیم، سختی نکشیدیم. یا خودت درک نمیکنم؟
اولش آدم ها خیلی گپای رنگارنگ و مقبول میزنن، اما در روزش که برسن در جایگاهش که قرار بگیرن و گپا را یادشان میره. آه
مادر جان، صدقتون شوم، خواهش میکنم با پدر جان گپ بزنین، فقط شما میتونن پدر جان را راضی کنین. خواهش میکنم لطفا مادر جان.
الله، چی بگویم دیگه بچیم، چی بگویم از دست تو بچه، زبانم بیخی موی کشید. ولی بازم گپ خود زده رایستی. خیلی خوب، یک دفعه دیگه به خاطر تو کد پدرت گپ میزنم، اما میفهمم که به هیچ نتیجه نمیرسه.
شما گپ بزنن، میدونم که راضی. اجازه من اصلا دستم
کجاست؟
هنوز از فاکولته نامده.
خب
باز دیشب گپ سحر پیش کشید و ما گفت که مادر جان برین خواستگاریش. چه میدانم، گفت بر پدر جانم بگو که از مخالفت خود جلوگیری کنه، برد تو خواستگاری از این دختر. میگه من ایره خیلی خوش دارم.
ای ای، اگر چه میگن علف بدان بوزی باید شیرین بیایا، ولی ای بچه آل کر و کور است.
ما خود زبانم بیخی مویی کشید اقا که برازی بچه گفتم. گفتم که او چیزی که ما در خشت خام میبینیم شما جوانا در آینم نمیبینین، ولی در گوشش گپ نمیره که نمیره، مرغش بیخی یک پای داره.
هی هی هی، حالا که قضیه قدر جدیست، خب من مخالفت ندارم، ما فقط خوشبختیش هم میخواییم. درست، وظیفه ما اینمیست که راهنماییش کنیم، ای جوانا به دست خودشان خود به دنده او مندازن.
گپ تو راست، من خیلی برش گفتم. گفتم که سحر با یک فرهنگ کلان شده، تو با یک فرهنگ دیگه.
آه.
شما فقط همی امروز پیش روی تا نبینین که هم دیگه تا نمیخواین، فردا و فرداها رو باید ببینین، در نظر بگیرین. فردا شاید در سر یک چیز بسیار الهی شما اختلاف پیدا کنین.
چی بگویم، حالی چیزا به گوشش نمیرزن، معلوم است. برش بگو که من یکی که پدرش است مخالفت ندارم، یعنی مخالفت ما بیفایده است.
آه دیگه، وقتی که تو مخالفت نمی کنی گپ مام گپ دوست دیگه.
پنج سال بعد،
امیر، عروسی دختر خالیم است، چی براش تحفه بگیریم؟
مبارک باشه، یک چیزی میگیریم دیگه.
تحفه‌ای که میگیریم باید از کلگی سر باشه، باید از همه بهتر باشه ها، گفته باشم؟
سحر جان، یک تحفه‌ای میگیریم دیگه، تحفه نامش رویش است، تحفه. بعد از او اسب پیشکش و دندانان شمار نمیکنن.
اتفاقا ما شمار میکنیم، او شما هستین که همه چیز براتون بی اهمیت است. من اگه میفهمیدم که سر هر چیز گشنه چشمستی.
باز شروع کردی سر جان، دو روز شده بود که همراهیم جنگ نکده بودیم.
من جنگ میکنم یا تو؟ سر هر چیزی تو بخیلی میکنی، سر پیاز، کچالو، نمیفهم سر دیگ، سر کاسه، سر کل چیز تو بخیلی میکنی.
دیگه بس است، نمیخوایم دیگه چیزی بشنوم.
همیشه همین قسمتی، همیشه میگی که نمیخوایم چیزی رو بشنوم. مرا تو دیوانه کردی بیخی، میفهمی دیوانه کردی؟
تو مرا دیوانه کردی. پدر و مادر بیچاریم یک چیزی میفهمیدن که مخالفت میکردن، نه و میفهم که اونا چی میگن.
چی میگفتن مثلا؟ اونا چی میگفتن که تا یک گپی پیش میگی اونا درست میگفتن ها؟
سحر جان میگم بس است، من دیگه حوصله شنیدن گپای تو رو ندارم.
مام اتفاقا حوصله ندارم. این چه زندگی گندی است که به ما جور کردی؟ اصلا این نامش زندگی است؟ تو به این میگی زندگی؟
خیلی هم خوب است. تو قدری زندگی رو نمیفهمی.
تو آنه تو میفهمی. من هم میفهمم. فقط که من از پشت کوه آمدی میچی رو نمیفهمم.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله.
درود خانم حسینی عزیز، در دقایقی که در حد 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت شما هستیم. بحث فرهنگ بود و اینکه چگونه میشه از داشته های فرهنگی ما بتونیم به خوبی مراقبت بکنیم. بفرمایید، از شما میشنویم.
بله، همیشه میگیم وقتی ما یک فرهنگ غنی را داریم، یک فرهنگ رسم و رسومات و عادات و هنجار ارزشمند ما هست، ما باید پاسبانش باشیم و مراقبت بکنیم در واقع که دستخوش تغییرات و تحولاتی که قرار هست آسیب بزنه و نوع فرهنگ ما و او را دچار تغییرات منفی بکنه جلوگیری بکنیم. و این بعد میگرده به خودمان که پی ببریم که این فرهنگ چگونه به دست ما رسیده، چه خونها بابت شاید ریخته شده باشد، چه جگرخونی ها شده باشد، چقدر در این زمینه نوشته شده، فرهنگ ثبت شده و به دست ما رسیده. پس خیلی حیف است که او را ما دچار تغییرات منفی بکنیم. پس سعی بکنیم با دانشمون، با آگاهیمون در مورد فرهنگ خودمون بیشتر مطالعه بکنیم، بیشتر بپرسیم و بیشتر از گذشتگانی که با ما دارن زندگی میکنن بهره‌مند باشیم و برای حفظش کاری بکنیم. یک ایده نو، یک کار نو، یکی اون فرهنگ خودمون رو گسترش بدیم و رسانه‌ای بکنیم در سطح دنیا که با فرهنگ غنی که یک نوع هنجار خاص توی جامعه هست و ارزشمند هست برای مردم ما، پس اون میتونه مفید باشه برای کل مردم دنیا.
بله، خب این داشته های فرهنگی در داخل خود خانواده را اگر شما چند نمونه بخواین مطرح بکنین، چه نمونه هایی در ذهن شما هست که ممکن است گاهی غفلت بکنیم از اونا و ناگهان ببینیم که چیزی دیگه جایگزینش شده که خب مناسب فرهنگ ما نیست؟ بفرمایید.
وقتی فرهنگ معنوی را ما داریم، فرهنگ مادی و غیر مادی و فرهنگ های غیر مادی ما همیشه ارزشمند هست، مثل یعنی ساده زیستی ما، مثل رفت آمد ما، احترام به بزرگترهای ما، رعایت ادب و نزاکت ما، حفظ ارزش های دینی و مذهبی خودمون که برامون مهم هست و به دست ما رسیده، ما اینها را باید همیشه سرلوحه خودمون قرار بگیریم. گاهی میبینیم که با توجه به دنیای مدرن پیش میریم و یک سری فرهنگ ها که غلط هست، مثل این که خب ما به بزرگتران خود احترام ندارم، مثل مراقبت از سالمندان که این روزا بحثش بسیار زیاد هست، پدران و پدرکلان ها ما که نسل در نسل جز فرهنگ و سنت ما بوده که با فرزندانشون زندگی میکردن با احترام و عزت و همیشه اونا سردمدار بودن، گبگب اونها بود. اما امروزه متاسفانه میبینیم که خب حال درست شده خانه سالمندان یا برخوردهای ناشایستی که شاید شود در قبال ای که بگیم ما را دفن نمی کنم، ما اونها را دفن نمی کنیم و ای خودش من میگم یک نوع بیفرهنگی میشه، چرا که ای فرهنگ در فرهنگ ما بوده به عنوان احترام و بزرگتر، به عنوان ای که از اون مراقبت و نگهداری بکنم و احساس همدلی و انسانیت داشته باشم.
بله.
یا ساده زیستی قناعت، نمیگیم که تو با مدرن با دنیا روز پیش نرو، نه، گد ایست که خوب زندگی بکنم اما گاهی شاید شرایط اقتصادی ما، شرایط خانوادگی ما او دسترسی های لازمه و یک تجملات نداشته باشه و و این خودش آسیب هست. پس من اگر به او داشته هایی که دارم قانع باشم، اما برای رشدش تلاش بکنم که چیزی بهتر را به دست بیارم، اما هر آنچه را که الان داریم و داریم در یک فضای خانواده زن و مرد فرزندان تلاش میکنیم برای حفظ او و مراقبت از او، باید به خودمون من بگم احترام بگذاریم و سپاسگزار و قدردان باشیم تا زندگی به کامون شیرین شود. اما نه با چشما همچشمی ها و یکی فلان کس فلان چیز داره، فلان کس فلان رفتار داره و ما چرا این رقم هستیم. من بگم یک دلخونی و جگرخونی فضای خانواده را بسیار سیاه و تیره میکنه و ما باید به این چیزها بیشتر اهمیت بدهیم.
بله بله، خب انشالله که داشته های فرهنگی خود ما را سعی کنیم که همچنان نگه داریم و چیزی که یکی از داشته های فرهنگی ارزشمند همین آداب خوب گفتگوست، پایبندی و کلام زیبا، لحن خوش و پرهیز از خشم و خشونت که انشالله کوشش میکنیم که حفظ بکنیم و همچنان رابط را صمیمانه و همدلانه حفظ بکنیم و نگه داریم. سپاس از شما خانم حسینی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
سر تو خودم موندم، چرا گیرم؟ من دارم با احساسم کجا میرم؟ اینطوری نبودم من، اینطوری نبود خندم، من واسه تو از همه یو
پیامکی بخوانیم از دوست خوب اهل قلم ما، جناب سید رضا حسینی. سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. داستان یک پسر بچه را نوشتن با پدر کشاورزش که خب پدر جان مشغول کشت و کار بوده و پسر هم همیشه برای پدر نان میبرده و مشغول میشه به خاک بازی، ولی پدر جان میگه که ای بچه جان، اگه مادرت زنده می بود خب ازت مراقبت میکرد، میگفت که رخت و لباسایت کثیف نکو. پدر از خستگی به خواب میره و بعد پسر که با خاک بازی میکنه و خاکا را ایور میداره و زمین میکنه، بعد به به با یک کوزه پر از زر، پر از سکای زر روبرو میشه و پدرم بیدار میشه و خوشحال میشه که به به زندگیشان از این رو به رو شد. خلاصه که پایان این پیامک و این قصه کوتاه سید رضا حسینی عزیز نوشته کرده که بیشتر وقتا هست که فرزندان ما میخواین که یک مسیری برن، تغییری در مسیر زندگی میخواین بتن و تلاشی بکنن، کوششی بکنن، پویا هستن، توانمند هستن، اما ممکن است که پدر و مادر اونا را از او را منع بکنن و بگوین که خب همون مسیر سنتی که ما رفتیم. حرکت کنم، ولی او مسیر چیزهای تازه داره و زندگی را ممکن است که خیلی بهتر بسازد. تشکر از جناب سید رضا حسینی شنونده خوب ما. دیگه فرصتی نیست، هفته آینده موضوع چالش های زندگی است. حالا چالش رقم به رقم داریم دیگه، مسائل و اتفاقهای در زندگی میفته و نحوه مدیریت اونا و روبرو شدن ما با اونا موضوع هفته بعد هست که انشالله شما هم حضور داشته باشین و پیام بفرستین و همراهی بفرمایین. انشالله توفیقی باشه و شنبه باز هم خدمت شما باشیم. فردا گلچینی از برنامه زنده باد زندگی در طول هفته پیشکشتان میشه. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
چون سیر به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خویم. تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نزارم.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
لطیف، نور عنایتت را بر پنجره‌های غبارآلود دلم بتابان، سکوت لب‌هایم را فریاد بیاموز و نگاهم را باران.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان و همراهان همیشگی و صمیمی، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما صدای ما را از مشهد مقدس و رادیو دری میشنویم. خدا را شکر میکنیم که این سعادت را داریم که در خدمت قرآن و شما قرآنیان ارجمند باشیم. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از فتنه ها بر کنار نمی ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام و درود با شما دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم سارا تراز آشنا شدیم و گفتیم که او پس از آشنایی با یک مسلمان در میابد که اسلام با تعریفی که از قبل از این دین شنیده بود بسیار تفاوت دارد. در نتیجه شروع به بررسی و مطالعه می کند. البته در این راه آشنایی با یک مسلمان کمک شایانی با او در شناخت بهتر و عمیق‌تر اسلام می نماید. او درباره اسلام مطالعه می کند و هر جا به سوالی برمی خورد از دوستش کمک می گیرد. او می گوید
اسلام دین است که با فطرت انسان ها هماهنگ است و هر کس که واقعا به دنبال حقیقت باشد خداوند او را راهنمایی می کند، چنان که من نیز به لطف خداوند گمگشتم را در اسلام یافتم.
دوستان عزیز، سارا در جواب این سوال که اوایل که مسلمان شده بودی ادای فرایض دینی برایت سخت نبوده و آیا لحظه‌ای برایت پیش آمده که از تصمیمت پشیمان شده باشی، با قاطعیت میگوید
نه، هرگز. وقتی با اسلام آشنا شدم احساس کردم تازه متولد شده و به آرامش رسیدم و دیگر هیچ نگرانی جز ناخوشنودی خدا برایم وجود نداشت و تلاوت قرآن به من آرامش میداد. قرآن با آیات شگفت‌انگیز خود پاسخ سوالاتم را میداد و من را به اسلام نزدیکتر میکرد. اسلام را باید از قرآن آموخت و یا از هر کسی که با این کتاب مقدس منوستر است. قرآن کتاب است که به بهترین راه ها هدایت میکند.
خوبان شنونده، سارا که پس از تشرف به دین اسلام از حجاب اسلامی هم در خارج از منزل استفاده می کند، معتقد است اسلام برای او نه تنها مانعی برای انجام فعالیت های اجتماعیش نیست، بلکه او همچون سابق با کارهای مورد علاقهش با حفظ حجاب و عفاف ادامه می دهد. وی در ادامه در مورد حجاب می گوید
اسلام و قواعد آن بر اساس فطرت پاک انسانی است و حجاب یکی از واجبات اسلام است. باعث شرمندگی است که کسانی وجود دارند که چشم بسته تصمیم می‌گیرند و حجاب را که یکی از ملزومات روح انسان و باعث حفظ جامعه از فساد و تباهی است را ممنوع می‌کنند. من هرگز تصور نمی‌کردم که روز مسلمان شوم. اکنون متوجه می‌شوم که تصویر ذهنی بسیار بدی که از مسلمانان داشتم کاملا اشتباه بود و علت این طرز تفکرم رسانه‌ها بودند. چنان زمان هر آنچه که رسانه ها می گفتند را باور می کردم. هرگز تصور نمی کردم که من نیز جزئی از جامعه مسلمانان شوم. اما اکنون با مسلمان بودن خود افتخار می کنم و از این بابت بسیار خوشحالم. الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim.
دوستان، جهل به موقعیت قرآن موجب می شود که نتوان ارتباط صحیحی با آن برقرار ساخت و با آن انس گرفت و از نور آن روشنایی کسب کرد. بنابراین شناخت اجمالی نسبت به هادی بودن قرآن، صادق بودن وعده‌ها و وعیدهای آن، درمان کننده دردهای روحی و سعادت بخش بودن آن شرط اساسی تدبر در قرآن است. چرا که با این شناخت است که شوق به کاوش در مضامین آیات در وجود تلاوت کننده قرآن پیدا می شود و در آنها اندیشه می کند. از این رو ائمه اطهار علیهم السلام در بسیاری از مواقع بر فواید و آثار و ثمر بخشی قرآن تکیه می کردند و مردم را بر جهات متنوع آن آگاه می نمودند. این فی الجنتی نهران لبن إن في الجنة نهرا من لبن
ابني علي وحسين وحسن ابني علي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره فجر به سوره امام حسین علیه السلام معروف است. این سوره در روایت امام صادق علیه السلام به سوره امام حسین علیه السلام مشهور است و توصیه شده که در نمازهای واجب و مستحب خوانده شود. و این نامگذاری جالب است، چرا که قیام کربلا امام حسین علیه السلام خود انفجار فجری از ایمان و جهاد بود در ظلمت شب جور و شرک یزید، و همچنان که با فجر و آغاز روز حرکت و حیات مردم شروع می شود، با خون امام حسین علیه السلام و یارانش در عاشورا اسلام جانی تازه گرفت و حیاتی مجدد یافت. در ذیل روایتی از امام صادق علیه السلام، علت نامگذاری این سوره و سوره فجر این بیان شده که سید الشهدا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه است و یارانش نیز این گونند. در این سوره به فجر و شبهای دهگانه و به جفت اتاق و به شب که فرا می رسد سوگند یاد شده است. الله الله الله
سروران
یارانه گرامی و ارجمند، امام جعفر صادق علیه السلام قرائت قرآن را یگان عامل انس و آرامش درونی می دانستند و می فرمودند به دنبال انس و الفتی بودم که آن را در قرائت قرآن یافتم. آن حضرت قرائت قرآن را توأم با رعایت شرایط آن، نوشیدن جام محبت از سرچشمه عشق الهی و بالاترین حالات عرفانی می دانند و می فرمایند خواننده قرآن به سه چیز نیازمند است: قلب خاشع، بدن فارغ و آسوده و محلی خلوت. هنگامی که دلش برای خدا خشوع نمود، شیطان از او فرار خواهد کرد و موقعی که خود و درون خود را از اسباب و اشتغالات دنیایی تهی نمود، دلش آماده پذیرش قرآن می شود و آنگاه روحش با خدا انس می گیرد و شیرینی گفتگوی خدا را با بندگان صالح می چشد و مراتب رحمت خدا برای او ظاهر می گردد.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
قرآن دوستان عزیز، در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مرسلات با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Oh, no.
قولوا واشربوا